سالانه میمیرند. هزینه های هنگفتی بر کشور تحمیل میشه. برخی عددها از رقم 420 میلیارد در واقع تومان معادل 1.6% تولید ناخالص ملی سخن میگن و آمارهای گوناگون نشان میدهد که وضعیت آلودگی هوا در کشور ما وخیم شده و این برداشت هم هست که مدیریت خیلی کارآمدی در این حوزه وجود نداره. من نمیگم مدیریت کارآمد وجود نداره، دارم میگم این برداشت وجود داره. درباره همین مسئله امروز گفتگو میکنیم. آقای مهندس آرش حسینی میلانی، عضو سابق کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در برنامه ما حضور دارند. آقای مهندس میلانی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنون از دعوت شما و همینطور سلام به شنوندگان محترم برنامه گفتگو.
شما به عنوان متخصص وضعیت هوای تهران رو چجوری میبینید؟
در پاییز امسال که یکی از آلوده ترین پاییزهایی بود که شهر تهران پشت سر گذاشت، خب ما به دلیل اینکه توان تهویه طبیعی شهر تهران کاهش پیدا کرد، ما حدوداً 30-40% بارندگیمون کمتر هست نسبت میانگین امسال، طبیعتاً این شرایط آلودگی مقدار هم زودتر شروع شد در شهر و همین که خب مردم عزیز تهران مواجه شدن با آلودگی هوایی که بی‌سابقه بود. علاوه بر این ما یه پدیده در واقع میشه گفته که پس از ایام قرنطینه کرونا رو هم داشتیم که حدود تقریبا اون چیزی که راهنمای رانندگی اعلام کرد، تردد خودروها نسبت به قبل از ایام کرونا 18% با خودروی شخصی افزایش پیدا کرده. این به این معنا هستش که در واقع کمتر از ظرفیت حمل و نقل عمومی استفاده شده به دلیل اون ملاحظات بهداشتی و ترافیک در واقع افزایش پیدا کرده و به تبع اون در واقع ما دچار بحران بیشتری تو حوزه آلودگی هوا شد.
آقای مهندس میلانی، به نظرم نگاه توصیفی در خصوص، نمیدونم بگم معضل بگم بحران، من فهم کنم بحران شده، چون
بله،
این که شما در شهر تهران به صورت مرتب میبینید که، یعنی من خودم هر روز صبح چک میکنم میبینم میگه غیر سالم،
بله،
برای همه مردم یا حالا گروه های حساس و غیره، اصلا اونم که نگه. آقای مهندس، این اثراتش بر فیزیک بدن و بله، روحیه ما بله، کاملا محسوسه که ما داریم توی شرایط غیر استاندارد زندگی میکنیم. من فهم میکنم این شرایط توصیفی دیگه پاسخگو نیست که بگیم آقا ماشینا زیاده، نمیدونم آلاینده ها زیاده، مردم از ماشین شخصی زیاد استفاده میکنن، اینا واقعا دیگه اقناع کننده نیست.
بله همینطور،
باید یه مقدار شفافتر صحبت کنیم بالاخره مشکلات کجاست که بله، ما نمیتونیم عبور کنیم. من یه مثالی بزنم،
خواهش،
شما بهتر از من میدونید ولی من برای اطلاع شنوندگان عرض میکنم. مکسیکو سیتی پایتخت کشور مکزیک بله، در سال 2004-2005 آلوده ترین شهر جهان بود.
بله همینطور.
من در سال 2010 به این شهر سفر کردم.
درسته.
و اون زمان از این آلودگی نجات پیدا کرده بود.
بله.
الان اطلاعاتی که دارم مکسیکو سیتی 22 میلیون نفر جمعیت داره. یعنی ما بله، فکر می‌کنیم تهران خیلی شهر بزرگ و شلوغیه.
بله.
شما وقتی وارد مکسیکو سیتی میشید تهران رو مثلا یه شبه روستا درست به ذهنتون میاد. بله. چه خیلی عظمتی هم تهران نداره در برابر شهرهای بزرگ. همینطور شانگهای، پکن نداره. بله. الان جزو شهرهاییه که هوای پاک داره در دنیا.
درسته.
یعنی تا قبل از 2004 اونجا مثل ما فکر میکردن، منتظر باد و بارون و این حرفا بودن، میگفتن ماشینا زیاده، ولی یک سری آدم ها عقلاشونو به کار انداختن و مدیریت های کارآمد رو به کار گرفتن، امروز یه شهری با هوای پاک دارن. ما کی میخوایم اینجوری به مسئله نگاه کنیم؟
شما البته خب وارد مقایسه با کشور شهرهای دیگه شدین، منم مجبورم یه سری آمار ارقام بدم.
بله بله حتما.
ببینید اتفاقا در مورد مکزیکو سیتی که یکی از آلوده ترین شهرها هستش و قابل مقایسه با تهران به لحاظ اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، چون همین پدیده وارونگی رو اونها دارن، البته آلودگی اصلیشون اوزون هست، اونها خیلی مشکل.
بله.
عرضم بزرگ شما، من تا جایی که حالا اطلاع دارم اینها وارد پنجمین برنامه 5 ساله مبارزه و کنترل آلودگی هوا شدن.
آها.
یعنی اینا 25 سال هستش که در واقع یک برنامه منسجمی دارن، که این برنامه منسجم هم آقای دکتر فقط در سطح شهر مکزیکو سیتی نیست.
خوب.
این برنامه در منطقه شهری مکزیکو سیتی است که اگر در نظر بگیرید محدوده اطراف شهرهای اطرافش، و خب این رو با جدیت پیگیری کردن. میانگین دوره ساخت و رسوندن به بهره برداری خطوط متروشون در واقع 5 سال هست. 5 سال، یعنی وقتی برنامه ریزی میکنن برای اینکه خط مترو جدید برسن، بعضا حتی آمارهایی که من دیدم آمار 3 سال هم من دیدم،
یعنی پایه برنامهشون و حمل و نقل عمومی.
بله حتما، یعنی مترو بسیار قوی. و حالا نکتهش اینه که ما در تهران این 25 سال هست، یعنی حالا بر اساس آماری که تا حالا ما داشتیم، یعنی ما دقیقاً 25 سال طول میکشه با این بودجه قطره چکانی که به بخش حمل و نقل عمومی و مترو میدیم که خب سیستم در واقع بتونه به اون ظرفیت برسه.
یعنی مثلا در توسعه مترو میزان بهره‌وری ما 20% مکزیکو سیتیه،
میتونید یه تعبیر اینجوری بگید. حالا در واقع میخوام بگم که اتفاقا یه مطالعه‌ای هم شده در مورد مقایسه 8 شهر، همین کلان شهری که شما میفرمایید که حالا قاره‌های مختلف هستن با شهر تهران، این نشون میده که واقعا ما از میانگین این 8 شهر که مقایسه کردن بسیار عقب هستیم در بحث مترو. یک نمونهش این هستش که سیستم اقتصادی این خطوط حمل و نقل عمومی در این 8 کلان شهر حتی 10% هم سود داره، چون حالا تو بحث حمل و نقل عمومی BBC در واقع میگن این وظایف دولت یه بحث حاکمیتی و تامین بشه، ولی در این سیستم ها حتی 10% در واقع سوده هست، در حالی که ما در واقع 70% زیانده هست سیستم متروی تهران. بنابراین ما در یک شرایطی هستیم که فقط در بودجه سال 1401 پیشنهادی که الان در مجلس هست، و این بودجه بسیار سرفست هم نقل عمومیش برای بحث آلودگی هوا مهم هست، در واقع به عبارتی برنامه مترو و همینطور نوسازی اتوبوس و عرضم شما که سایر اجزا هم نقل عمومی ستون فقرات برنامه مبارزه با آلودگی هوا هست.
این نشون میده که بله منشأ اصلی
بله شاخص اصلی که شما بخواید در واقع های دکتر خب بهش توجه کنید در نظر مدیریتی که چرا ما به لحاظ کمی در واقع مثلا عقب هستیم از نرم های جهانی، توجهی است که سیستم به طور کلی اهم از شهری و ملی به بحث هم نقل عمومی داره. ببینید برنامه مبارزه با آلودگی هوا چندین قسمت داره. یه قسمت اون بحث استانداردها هست، کنترل آلایندگی خودرو هست، مثلا بعد یورو 5 بشن سیستم خودروی ما، سازمان مؤسس بعد این استاندارد رو ابلاغ کنه، الزام کنه و غیره. یا بحث سیستم طرح ترافیک هست، این طرح ترافیک باید زونبندی کنه و روش‌های مختلف. اما همه اینا به نوعی از جنس در واقع انضباطی است، کنترلی است. اون قسمتیش که در واقع با زندگی روزمره شهروندان بسیار ارتباط داره اینه که جایگزین خودروی شخصی چیه، سیستم حمل و نقل عمومی و در درجه اول در کلان شهرها مترو هستش. بنابراین این برگردیم به بودجه، بودجه که بسیار مهم هست برای اینکه ما ببینیم سرنوشت شهرمون چیه. برای سال 1400 این بودجه حدود 1500 میلیارد تومان بوده، سرفصل در واقع حمل و نقل عمومی در کل کشور، توجه میکنید
بله.
مترو، اتوبوس و غیره همه زیر مجموعه این هست. این در سال 1401 پیش بینی 9% کاهش پیدا کرده.
خب خیلی خب کمه.
حالا شما تورم هم در نظر بگیرید آقای دکتر.
بله.
یعنی این در واقع تقریبا نصف میشه، چون ما تورم سال آینده حدود 40%
بله
خوشبینان است. بنابراین ما در واقع بخش حمل و نقل عمومی رو در واقع داریم بهش یک کم لطفی میکنیم، و در مورد شهر تهران اساسا یک شوخی اون بودجه‌ای که دولت به مترو تخصیص میده، یعنی کمک باید بکنه. یعنی سال گذشته
1500 میلیارد
این کل کشوره، این کل کشور
رقم... تهران چقدره؟
تهران رقم خیلی اندک 56 میلیارد تومانه که اصلا فقط برای اینکه سرفصلش حفظ بشه. اما حالا آقای دکتر یه بحث خیلی مهم از سیاست گذاری،
آخه الان با این میگم همه چی عجیب و غریبه، شما مقایسه بکنید الان با وضعیت نرخ مسکن در تهران.
بله.
یعنی مثلا پول یه پنت هاوسه تو تهران بله. مثلا برای توسعه مترو گذاشتن.
اصلا آقای دکتر قابل
شوخیه.
شوخیه. شوخیه. واقعا شوخیه.
یا اون شوخیه یا این شوخیه. یه کدوم.
حالا ببینید من حالا باز شما چون خیلی مبحث جالبی رو آقای دکتر اشاره کردید که ما هم دار کمیتر و عدد و رقم. حتی اگر حوصله شنوندگان سر نمیره از این بحثا، چون بعضی ها میگن بحث اقتصادی
اتفاقا. نه نه، ببینید تا همینجاش یه نکته روشن و شفافی رو از زبان آقای مهندس میلانی، کارشناس ارشد این حوزه، ما داریم میشنویم. عامل اصلی آلودگی هوای تهران خودروهای دودزا هستن، درسته، و موتورها، کلن وسایل دودزا، درسته؟
بله.
خودروها و موتورها
80% وسایل نقلیه متحرک هستش، 80%
موتوری.
بقیه‌اش
چیه؟ بی‌سر
بقیه‌اش ثابت. مثلا فرض کن نیروگاه‌ها و کارخونجات یه سهم
اطراف تهران،
بله بله، اونا یه سهمی دارن در
و برای اینکه اون رفع بشه ما باید حمل و نقل عمومی رو توسعه بله. بدیم چون... برای حمل و نقل عمومی بودجه و اعتبار
بله،
نداریم.
بله دقیقاً همین،
یعنی فرمول اینقدر ساده است.
فرمول البته به این سادگی سایی دکتر، چون ببینید این
ما یک... خود آره ساده سازی رو بلد بشیم.
ببینید من 4 سیاست کل، یعنی 4 رویکرد اصلی رو تو این قضیه خدمتون بگم. یه قسمت این هستش که ما شهر باید کلان شهرها به طور کلی برصد یک انضباطی از نظر تحرک، یک زونبندی وجود داره، همین طرح ترافیک که الان حالا
بله بله.
بالاخره وجود داره. این از جنس در واقع آقای دکتر چی هست؟ از جنس بالاخره یه نوع کنترله
بله.
و شهروندان هم بالاخره ملزم میشن که اینو رعایت کنن. یک قسمتش آموزش و فرهنگ سازی و کمپین و اینها هستش که خب این هم مهمه، در واقع آگاهی بخشی که بخشش هم رسانه ملی انجام میده. یه بخشش در واقع سازوکارهای اقتصادی است که وجود داره. ما بالاخره شما میدونید که همین بحثایی که میگیم قیمت مثلا بلیت مترو الان واقعا پاسخگوی هزینه هاش نیست و یا بودجه عمرانی برای مترو به چه صورت هست. و یک قسمتش هم رفتاری است، یعنی فرض کنید که ما سیستم حمل و نقل عمومی رو به حد نصاب رسوندیم.
خب
آقای دکتر، آیا شهروندان ما که خیلی علاقه به استفاده از خودروی شخصی دارن به لحاظ رفتاری این سبک زندگی رو قبول میکنن که وارد بشن؟
این همون آموزش مگه نیست؟
آموزش در واقع از جنس مثلا آموزش پرورش نمیدونم این هست. رفتاری نیست در زندگی روزمره ما تغییر مشهودی نشون بدیم. این
البته به نظر میاد آقای مهندس میلانی این وجود داره، این جنبه رفتاری. نمونه شو من به شما بگم،
بله.
بی‌آرتی راهن تجریش،
بله،
خب ایجاد شده. یک بار شما نمیتونی اتوبوس خالی ببینی، پره پره، یعنی مردم استقبال میکنن.
آقای دکتر ما در واقع باید به اصطلاح عدد و رقم باید بهش توجه کنیم دیگه.
خب
یعنی ما وقتی استفاده از خودروی شخصی قبل از کرونای ما که الان حتما عددش افزایش پیدا کرده 40% بوده و این رقم خیلی بالاییه، و استفاده از متروی ما قبل از کرونا 10% بوده که بازم رقم بسیار پایینی است، بعد 3 این موضوع باشه، بعد شما با این نرم ها مقایسه کنید.
یعنی مترو که همین الان هم مردم لای در میمونن.
بله خب میخوام بگم چون ظرفیت مترو پایین، این شلوغی
دارن میگن،
یعنی تغییر رفتاری هستش که شما در شرایط مساوی، یعنی وقتی که وقتی مردم در فشار هستن به قول معروف سخته براشون و از حمل و نقل عمومی استفاده کنن، انتظار این که حالا رفتارشون رو منطبق
بله،
با اون
بله.
باید در واقع شما 3 کنید ظرفیت مترو رو، و بعد در اون مقطع باز بعد روی تغییر رفتار مردم کار کرد.
من میخوام بگم به نظر میاد باید خوشبین باشیم به اینکه اگر امکانات زیر ساختی باشه تغییر رفتار مردم.
من البته یه باکسی رو اینجا میذارم خدمتتون تحت عنوان فرهنگ خودروپرستی، ترجمه کنید. یعنی این فرهنگ هست، یعنی ما به خود، چون یه کشوری بودیم که یارانه انرژی تو کشور
متاسفانه
برای ما به خودرو خیلی علاقه داریم.
مدیریت شهری هم خودرو پرسته.
بله خودرو محوره در واقع.
خودرو محوره. بله یعنی همه چی متاسفانه بله. در خدمت خودرو.
ببینید چون فشار افکار و فشار جامعه رو این حد بلافاصله که آقای دکتر یه جایی بنبست ترافیکی پیش میاد، انتظار اینه که آقا تعریض کنید، یه دو طبقهش بکنید، زیرگذر بزنید، یعنی تقاضا به تقاضای خودرو رو پاسخ بدید.
در حالی که اشتباهه.
در حالی که این اشتباهه و بدتر میکنید، در یه بازه زمانی مثلا 5 دوباره ترافیک بیشتر خواهد.
اخیراً یه تو پرانتز یه جمله جالبی به شما بگم. یک برنامه‌ای رو میشنیدم، یه برنامه رادیویی بود در رابطه با این لونا پارک یا شهر بازی بود.
بله.
برای ما نوستالژی بود چون ما
بله.
بچگیامون اونجا رفته بودیم. بعد میگفتش که اینو خراب کردن به خاطری که ترافیک در چمران و پارکوی دیگه مثلا نباشه. گو اینو خراب کردن، خاطرات ما رو نابود کردن، ترافیک همچنان هست. من دیدم که همه جا همینطوره. یعنی واقعا این یک سرابه که ما اینجا رو عریض کنیم، اینجا رو خراب کنیم، اتوبان مثلا مشکل حل میشه. اصلا اینجوری نخواهد.
اینطوری نیست. بله.
بله.
حالا نکته‌ای که میخوام خدمتتون بگم، بالاخره اگه این حالا این 4 طبقه بندی رو حالا میتونیم آموزش رفتاری رو هم چیز کنیم.
بله.
این پیچیدگی وجود داره. یعنی ظرفیت سازی هم نقل عمومی در واقع سرراست‌ترین موضوعشه های دکتر.
بله.
بخشای دیگه‌اش مثلا یک نمونهش باز بحث همین اقتصادی، سیستم هم نقل عمومی بالاخره مثل مترو این باید در واقع حداقلش اینه که بتونه هزینه های جاریش رو در بیاره، تعمیر و نگهداریش رو در بیاره، ولی خب الان این متاسفانه مشکل شدید وجود داره، چون شما در واقع یک دهم اون رقم بلیت مترو رو از مردم میتونید بگیرید و باید هم یه همچین چیزی باشه، چون شما سیستم اقتصادی اجتماعیتون اجازه نمیده که مثلا ناگهان قیمت
بلیت مترو چقدر یه سر؟
فکر میکنم 1500 تومان،
در حالی که هزینه 10000 تومان در
بله حالا این البته من یادم هست در شورا حدودا تا 20000 تومان پیشنهاد شهرداری آورده و همین الان هم رقم های حدود 25000 تومان رو بلاد تخصصی بحث میکنن،
دارن یارانه میدن،
یارانه میدن و این یارانه رو باید 50%ش رو دولت بده که متاسفانه نمیده.
حالا همون تجارب جهانی که گفتید به نظرم خیلی خوبه، این که حالا ما بگیم نیازمند حمایت دولته، دولت هم بگه آقا ما الان تو شرایط تحریمی هستیم، نمیدونم شرایط بودجه انقباضی هستیم، کسری بودجه داریم، پول نداریم بدیم، و این همینطور داره هر سال به سال بعد موکول میشه. در دنیا کشورهایی که موفق بودن در توسعه حمل و نقل عمومی همشون از دریچه کمک‌های دولتی اقدام کردن؟
خب البته آقای دکتر اونجا معمولاً اینجوریست که 40-50% کمک دولت به شهرداری هاست.
یعنی همه جا این کار
انجام میشه. همه جای دنیا این هست. اینطور نیستش که شهر بتونه از پس این هزینه‌های به خصوص مترو بسیار گران هست. اما 40-50%ش رو در واقع شهر تامین می‌کنه.
به ویژه شهرهای بزرگ.
به ویژه شهرهای بزرگ.
متروپولیتانا.
بله، اینها در واقع منتها خب اون میره روی شارژ شهری و عوارض شهری.
بله.
یعنی بالاخره اینم یه موضوع بسیار حساسی برای سیاستگزاران هست. بلافاصله وقتی شما بخواید نرخ‌ها رو تغییر بدید، افزایش قیمت بلیت بدید یا عوارض ساختمان رو اضافه کنید، یک مکانیزمی در کشور وجود داره که این رو کنترل میکنه و مانع از افزایشش میشه. یکیش اینه که شما مثلا نرخ این عوارض رو مثلا نباید بیش از 20% اضافه کنید. بعد شما یه عقب ماندگی تاریخی دارید، به طور مثال همین فاصله مثلا 10% خب این هیچ وقت پر نخواهد شد از این مسیر. ترجمه فرمایید.
آخه ما یه وقتایی هم می‌خوایم این گپ ها رو پر بکنیم، یعنی می‌خوایم این پول ها رو بگیریم، مستقیم میریم از همین مردم کف خیابون.
بله.
و اکثریت مردم می‌خوایم بگیریم و فشار به اونها می‌خوایم بیاریم، در حالی که مکانیزم های اخذ عوارض از طبقات برخوردار
بله.
به نظر خیلی بهتر، منطقی تر و عادلانه تر هست. حتی در کشورهای سوپر سرمایه‌داری هم دارن این کارو میکنن.
بله.
اما در کشور ما متاسفانه زور این طبقات خیلی زیاده، جلوی اینجور تصمیماتو میگیرن. این به نظر من نیست، من با رئیس سازمان امور مالیاتی،
بله،
نمایندگان مجلس، مقامات شهرداری، با خیلی ها صحبت کردم، همین نظر رو دارن. چرا از این طریقا ما اقدام نمی کنیم؟
ببینید، خب نکته که وجود داره اینه که در مورد مالیات سبز یا مالیات کربن، عمده این روی بحث قیمت سوخت هست. توجه می فرمایید؟ یعنی در دنیا میان در واقع تو کلان شهرهاشون قیمت بنزین متفاوت. بنابراین خب این موضوع حساسیه از نظر سیاست گذاری. حالا آیه دکتر به طور مثال عرض میکنم 4-5 سال پیش شهرداری تهران پیشنهاد داد به دولت که قیمت بنزین در تهران 10% افزایش پیدا کنه که این ما به تفاوت خرج مترو و بحث حمل و نقل عمومی بشه.
خب
یه منبعی ایجاد میشه دیگه.
بله،
فهمیدید.
بله.
و حالا این 10% افزایش یعنی مثلا بر اساس انواع مثلا طبقه‌بندی خودروها. و خب متاسفانه این رو قبول نکردن در اون زمان. یعنی این پیشنهادات و فکرها بوده در شهرداری تهران که ما بتونیم در واقع یک منابعی رو ایجاد کنیم روی مصرف سوخت در ماشین‌ها.
آخه باز وقتی بنزین هم گرون بشه، میخوام بگم اونم خیلی موجه نبوده، بنزین هم گرون بشه باز طبقات ضعیف بیشتر آسیب میبینن، وگرنه اونی که مثلا ماشین 5-6
بله.
میلیاردی سوار میشه
بله.
اصلا براش
فرقی نمی‌کنه. ولی حالا شما فرض کنین اصلا بیاین این مکانیزم رو بیاین روی البته این رو خدمتتون عرض بکنم که همین افزایش قیمت سوختی که رخ داد در
بله. 98
خب قرار بود که ما به تفاوتش رو به شهرداری ها بدن دیگه، ولی
ندادن.
حالا اینیش که دیگه حق در واقع شهر آقای دکتر. میخوام بگم یعنی خیلی بحثای ریز اینجا بود
دقیقاً. بله.
حالا ما در واقع این نکته ایست که بالاخره برای شهروندان تهرانی، شهروندان کلان شهرها و شهرهای حتی با جمعیت متوسط های دکتر، اینا همه الان مسئله آلودگی هوا دارن و باید روی این بحث تامین منابع مالیش ما فکر بکنیم. ببینید تامین منابع مالی برای تمام شهرهای ما که الان با مسئله دیگه هوا درگیر هستن در فصل بودجه های دکتر بسیار مهم هست.
بله،
یعنی اگر ما انتظار میخوایم داشته باشیم که وضعیت کیفیت هوا بهبود پیدا کنه، باید از سیاستگزاران و نمایندگان خودمون بخوایم که به بودجه آلودگی هوا، مبارزه با آلودگی هوا و حمل‌نقل عمومی توجه کنه.
الان توپ تو زمین دولت و مجلسه.
بله، البته دولت دیگه فرستاده، مجلس متاسفانه
پایین دیده. ولی بله خب مجلس میتونه تغییر بده.
حالا در همین جای کش و قوس شدیدی وجود داره، چون ما میدونید که فراکسیون‌های مختلفی در مجلس مجموعه که فراکسیون مدیریت شهری. خب این دوستان هم سال گذشته با شهرداری تهران خیلی هماهنگ و نزدیک جلسات داشتن و واقعا هم 15 16 تا پیشنهاد مجموعه کلان شهرها برده بودن برای اینکه مقدار ارتقا پیدا کنه بودجه، ولی زورشون نرسید آقای دکتر، چون میدونید در صحنه مجلس مطالبات مختلفی در برش‌های مختلف وجود داره. شاید بشه گفت یکی از مواردی که ما باید حالا انشالله برای سال آینده، امسال که فرصت فکر نمی‌کنم چندانی برای تغییر وجود داشته باشه، این باشه که ما تقریبا چند ماه زودتر در واقع به این بحث بپردازیم، هم در سطح رسانه‌ها، هم در سطح مجامع نمایندگی، چه در شورای شهر، چه در سطح مجمع نمایندگان کلان شهرها، و بالاخره یک آوردگاهی از بودجه ملی. اما علاوه بر این آقای دکتر، بحث کلیدی، بحث غیر از بودجه دولت، اون چیزیه که سهم شهر و شهروندان هست در تامین این هزینه ها. توجه می‌فرمایید،
خب.
یکیش شارژ شهری است، یعنی همون مبلغی که شما باید سالانه به عنوان مالیات شهری پرداخت میکنید، اونی که تحت اون عوارض نوسازی میاد در به منازل
و بازیافت.
حالا پسماند رو جدا میکنیم، ولی اینی که تحت عنوان عوارض نوسازی میاد، خب
کمه هم... در ایران نه؟
بله بله،
یه خورده حالت شوخیه،
حدود 200 تا 500 هزار تومنه الان. آره. در مناطق شمالی تر حدود 500
هم هزار. حالا من یه سوالم دارم، اگه شما اطلاع دارید، واقعا تناسبش چقدر رعایت میشه؟ یعنی با نسبت ارزش ملک و متراژ و اینها؟
بله، این تقریبا باید حدود یک، بر اساس قانونی که مال دهه 40 بوده، یک خب. درصد ارزش روز ملک باشه. ترجمه فهم، یک درصد ارزش روز ملک، اما الان رقمش بسیار بسیار پایینه، یعنی عملا اون یک درصد.
خب این که دیگه دست خود شهرداریه.
خب البته این هم باید شما در نظر بگیرید که باز فرمانداری تهران و همینطور وزارت کشور برای افزایش این نوسازی هم یک سقفی میگذارن. آها. یعنی مثلا میگن 20 تا 30 درصد بیشتر نباید زیاد بشه. آها. حتی در دوره پنجم یه مقدار از اون سقف بالاتر رفت، این رو تعدیل کردن آقای دکتر. پس ببینید این یه موضوع قابل بحثه، یعنی ما در واقع اگر حدود
باز اینو مجلس میتونه اقدام کنه.
بله، اینو مجلس در سطح کلانتر اگر فرمول ها رو تغییر بدن، ده حداقل کلان شهرها یک منبع جدیدی باز میشه که حالا برآوردهایی هست که ما این رو حالا نه یک درصد، اگه در حدود نیم درصد این رو بتونیم به این رقم برسونیم، این یه چیزی حدود حداقل 25 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد میکنه که برای بشه بحث حمل و نقل عمومی اختصاص داد در شهر تهران و سایر البته شهرها. خب این موضوع چالش برانگیزی آقای دکتر، چون که شما باید با شهروندان گفتگو کنید، باید رضایت اونها رو جلب کنید، باید مطمئن بشن که این افزایش هزینه که میدن صرف واقعا مترو میشه.
بله.
ما قبلا تجربه یارانه ها رو داشتیم و این که بله.
آخه یه فرهنگ عجیب و غریبی هم تو جامعه ما وجود داره، مثلا وقتی که یه کسی خونه یه مثلا 20 میلیاردی داره،
بله،
که اصلا مترو استفاده نمیکنه،
درست،
10 تا ماشین هم داره، بعد میگه که من برای چی باید بیام پول مثلا مترو بدم؟ یعنی من بعد عوارضشو من بدم، مترو توسعه پیدا بکنه، مثلا اونی که خونه نداره بره استفاده کنه. یه تفکر خیلی غلطیه.
همون بحث رفتاری که خدمتون گفتم.
بله، یعنی یه نوع از یک بیسوادی عجیب حکایت میکنه. این اسمش بیسوادی شهروندی من بهش میگم. خب شما طبیعی هستش که باید حق شهر رو ادا کنید، حق مدنیت شما وقتی که به یک ثروتی رسیدید، به یک امکاناتی رسیدید، این به واسطه استعداد فردی درسته. شما که نبوده، این به واسطه مجموعه متغیرهایی بله. بوده که شما را در این موقعیت، شما باید عوارض اینو بدید.
بله،
توجه حالا به بخش امنیت باید بدین، به بخش بله. حمل و نقل باید بدید. یه مقدار اون بحث‌های رفتاری که شما می‌فرمایید بله. کاملا درست هست. ببینید، ما می‌خوایم یه جنبندی هم در انتها بکنیم. من الان یک خبری رو نگاه میکردم، 9 پیامد منفی آلودگی هوا، یعنی ما با یه مسئله شوخی واقعا مواجه نیستیم. میگه که آلودگی هوا وقتی استمرار پیدا بکنه تأثیرات مستقیم میذاره بر هوش انسان‌ها.
بله.
یعنی آدم‌ها کم هوشتر میشن.
بله.
منجر به زوال عقل میشه.
بله.
و فراموشی منجر به آلزایمر میاره. اختلالات ذهنی ایجاد میکنه.
درسته.
که میتونه به افزایش میزان مرگ و میر بیانجامد. در کودکان و نوجوانان به ویژه بیشتر مشکلات روحی روانی ایجاد میکنه.
افسردگی. بله.
سقط جنین رو افزایش میده. زایمان های زود هنگام رو منجر میشه آلودگی هوا و خب اون تبعاتی که داره. در کودکان منجر به اوتیزم میشه، یعنی در کودکانی که میخوان به دنیا بیان. در رشد مغزی نوزادان تأثیر منفی میذاره و حتی در ساختار دی ان ای و ژنتیک انسان ها تأثیرات منفی میذاره. خب من نمیدونم مثلا یک بمب در واقع شیمیایی بزنن انقدر اثر نداره که آلودگی هوا الان در کلان شهرها انقدر ویرانگر هست.
میدونید که مزمن آقای دکتر یه مشکلی که وجود داره اینه که آلودگی هوا الان آمار رسمی در مورد شهر تهران سالانه فوت 4 تا 5000 نفر هست.
عجب.
ولی این نمیان در واقع همین نکاتی که شما گفتید مثلا البته این از نظر علمی قابل ردیابی هست.
بله بله. طبعا
یکی از بحثایی که مهم است تحقیق خسارت بهداشتی آلودگی هوا هست مثل کرونا. کرونا هم اگر شما عنایت داشته باشین در ایام پاندمی خب اثرش رو اقتصاد کاملا مشهود بود و حتی کمی شد این موضوع. متاسفانه در مورد بحث آلودگی هوا هنوز این تحقیق صورت نگرفته و البته یه مقدارم آمار رو بعضی موقع ها خب نمیخوان منتشر کنن از نظر بهداشتی. خب. بحثیه. ولی واقعیتش اینه که البته این مسئولیتش با وزارت بهداشت هست. ولی حتما اگر مطالبه ای از سوی نمایندگان مردم مجلس و شورا صورت بگیره که آمار حداقل برای تصمیم گیران یه مقدار روشن بشه و دقیق بشه ما یه گام به جلو خواهیم گذاشت.
آقای مهندس میلانی حالا این که انشالله که مجلس و دولت و اینها تدبیری کنن سهم حمل و نقل عمومی افزایش پیدا بکنه به عنوان مهمترین عاملی که میتونه جلوی آلودگی هوا و تبعات وحشتناک اون رو بگیره، اما جدای از اون شهروندان دو دسته کار میتونن بکنن. یه سری کارهایی میتونن انجام بدن که جلوی افزایش آلودگی هوا رو بگیرن.
بله.
یه سری کارها رو میتونن انجام بدن که کمتر از این آلودگی هوا آسیب ببینن.
درسته. بله.
یعنی جفتش. بله. هست. شما در این خصوص اگه نکته‌ای دارید بفرمایید که بحث پایانی ما باشه.
خواهش میکنم. عرضمون شد در بحث اون کمکی که شهروندان به عنوان وظیفه شهروندی میتونن انجام بدن، بالاخره بحث معاینه فنی در صدرش هست. و خب این که سر موقع برن معاینه فنیشون رو بگیرن و توجه داشته باشن به سلامت خودروشون، این یکی از بحث‌های خیلی مهم هست. یه آماری که الان من دیدم این بود که خب به دلیل سختگیرانه بودن معاینه فنی در تهران متاسفانه درصد قابل توجهی میرن در شهرهای اطراف تهران معاینه فنی رو میگیرن، چون اونجا سیستم کنترلی مثل تهران نیست،
استانداردها یکسان نیست.
بله بله.
بازم برمیگردیم به ضعف دستگاه‌ها دیگه.
بله بله. پیشنهادم این هستش که معاینه فنی صرفاً در تهران صورت بگیره، یه پیشنهادی از قبل بوده و شهرداری هم داشت روش کار میکرد. اما در مورد بحث دوم شما که خیلی مهم هست، که ایامی که آلودگی هوا شدیده اقشاری که مثل سالمندان، مثل مادران باردار، عرضمش رو بیماران، اینها باید اطلاع رسانی در حدی باشه که اینا بتونن بلا فاصله در واقع یه سری اقدامات حفاظتی برای خودشون اعمال بکنن. مثلا خب دیده شده مثلا همین اقوام بنده.
بله.
که سن و سالی هم دارن در ایام بسیار آلوده میرن بازار مرکزی تهران خرید میکنن.
جدی نمیگیرن.
جدی نمیگیرن.
متاسفانه ما کلا مرگهای خاموش.
بله.
تهدیدات.
بله.
نرم و جدی نمیگیریم.
حالا یکیش همین اپلیکیشن کیفیت هوای تهرانی که توسط شرکت کنترل کیفیت.
بله.
شهرداری هست.
بله.
این باید مثل واقعا یه چیزی که هر روز ما باش معنوس باشیم، به خصوص برای اون اقشار حساس.
دقیقا.
وقتی میبینن هوا بسیار آلوده است حتما پیاده رویشون و فعالیت بیرون از منزل رو کاهش بدن، چون بلافاصله مستقیما صدمه بهشون میزنه.
این که میگیم بحث های رفتاری، برخی از رفتارها واقعا جالبه، یعنی هم خنده‌دار هم تأسف‌بار.
بله. مثلا
برخی اگر برف و بارون بیاد میترسن بیان بیرون. بله. میگن الان بارون شدید. بله. برف سره، ولی وقتی هوا آلوده است مثلا میزان آلودگی 150 است به راحتی میان بیرون، در حالی بله. که به مراتب اون خطرناکه. این که اصلا خطر نداره. آقای
دکتر نکته بسیار مهم هست. در تابستان الان ما آلودگی اوزونمون در حال افزایش است در تابستان، چون میانگین درجه حرارت شهر تهران در حال افزایشه و این آلودگی اوزون رو تشدید میکنه. اوزون اصلا نه قابل رؤیت، نه بو داره، نه محلا، اصلا یه حسی شما نسبت به اوزون نداری، ولی بسیار خطرناکه.
قابل سنجش هست.
بله بله، الان مرتب ایستگاه ما تکمیل شدن در شهر تهران.
تابستون
اینجوری میشه آقای دکتر؟ بله بله. خب ببینید، این اگر شما آگاهی بخشی انجام نشه که در تابستان بعد اینا رعایت کرد، بر صورت امیدواریم که این
گسترش. خیلی متشکرم آقای مهندس آرش حسینی میلانی، کارشناس ارشد محیط زیست، که در برنامه ما حضور پیدا کردید. خیلی ممنون از توضیحات شما. انشالله که مجموعه حالا این حرفا، گفتگوها، جلسات، نشستها منجر به این بشه که تمهیدات لازم اندیشیده بشه برای توسعه حمل و نقل عمومی، برای تغییر در رفتار شهروندان، برای ایجاد توجیهات اقتصادی معنی. در حوزه شهروندی و حمل و نقل عمومی، و البته از همه مهمتر مدیریت کلان در